بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، تاریخ 18 اسفند 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. خب یه سری نکاتی در مورد بحث‌های سابق در تکمیلشون عرض کنم، بعد بریم به ما در مورد رابطه روایت اسحاق ابن عمار و روایت‌هایی که در مورد اخبه امی و اخوات امی قائل به عدم ارث شده بود عرض می‌کردیم که این دوتا جمع عرفی نداره. خواستیم بگیم این روایت نص یا صریح هست که تمام ورثه ارث میبرن و ظهورش ارث همه ورثه رو شامل میشه. دیروز که دوستان مطرح میکردن که این نتیجه گیری که بود بر این اساس بود که روایت اسحاق ابن عمار رو ما اینجور معنا میکردیم: اذا قبلت دیت الامر فسارت مالن فهو میراثن کسائر الاموال. اینجوری معنا میکردیم که در واقع ناظر به این جهت هست که دیه مثل قصاص نیست که به بعضی از ورثه اختصاص داشته باشه، دیه مال همه ورثه است. در واقع تأکید روایت بر نفی اختصاص داشتن دیه به بعضی از ورثه دون البعض است. این خب ظهورش در این که اخوه امی و اخوات امی هم از دیه ارث میبرن رو خیلی قوی میکنه که نص یا کن نص میکنه. ولی اگر ما در توضیح این روایت به بیانی که در مفتاح الکرامه دیروز نقل کردم قائل بشیم، در مفتاح الکرامه فرموده بودن چون مالی که برای میت دست شما درد نه، مالی که برای میت بعد از مرگش حاصل میشه اون مال صرف به اصطلاح خیرات میت میشه، به ورثه نمیرسه. این مثل جایی که شخصی سرش رو قطع کرده باشن بعد از مردن، اون دیه قطع رأس یصرف فی وجوه بر المیت و به ورثه نمیرسه. این روایت میخواد بگه که این دیه ولو بعد از مرگ میت و هست ولی در وجوه بر میت صرف نمیشه، به ورثه میرسه. و اگر این بیان رو داشته باشیم روایت تأکیدش بر این نیست که همه ورثه ارث میبرن، اصل میراث بودن رو میخواد ثابت کنه، نه عرض کنم خدمت شما شامل بودن به نسبت به همه، توسعه نسبت به جمعی ورثه رو ناظر به اون جهتش نیست. بنابراین ممکنه بین این روایت و روایت دیگه جمع کنیم. کل اون بحثایی که ما سابق بر این اساس دنبال میکردیم باید تغییر کنیم. این اشکالی بود که دیروز بعضی از دوستان مطرح میکردن. در مورد این اشکال دو سه تا نکته قابل ذکر هست. یه نکته اشکال این هست که بنابراین معنای دیگر
چی میشه؟
معنای دیگه اون بحث تغییر میکنه، باید اون بحث رو عوض کنیم و همسال اینا مدل دیگه باید بحث رو دنبال میکنیم، کل بحث ها رو سبکش رو باید تغییر بکنیم. حالا در مورد این اشکال دو سه تا نکته میخوام به طور کلی عرض میکنم. یک مطلب این که به نظر میرسه این اشکال این مبنا رو هم ما بپذیریم این روایت فقط تعبیر نمیکنه فهیه میراثون، یه تکمیلی هم داره، فهیه میراثون کسائر الاموال. این کسائر الاموال ظهور این روایت رو در این که ناظر به این هست که کیفیت ارثش هم مانند کیفیت سایر اموال هست قوی میکنه. و با البته نمیخوایم بگیم مثل وجه قبلی که اصلا ناظر به این جهت هست و تقریبا نستوری هست، ولی ظهورش خیلی قوی میشه و شاید ممکنه ما بگیم با قوت ظهور باز نشه بین این روایت و روایاتی که اخوه امی و اخوات امی رو از ارث دیه محروم میکنه جمع بشه. این یه نکته. نکته دوم، اصل این مطلب ما تو جلسه قبل این بیان صاحب مفتاح الکرامه رو خواستیم بگیم، شاید بهتر باشه از بیانی که ما عرض میکردیم، ولی یه مقداری که تأمل کردم به نظرم رسید که نه، این شاید همون بیانی که ما عرض میکردیم درست‌تر باشه. ببینید تعبیر روایت رو ببینید، روایت میگه که وقتی که دیه عمد به جای قصاص قبول شد، فصارت مالن تبدیل به مال شد، این میراثه. این تبدیل به مال شد، مراد از مال چیه اینجا؟ مراد از مال اینجا در مقابل حق قصاصه. حق قصاص حق هست، بعد میگه تبدیل شد به مال. تأکیدی که تو این روایت داره تأکید به این هست که مال شده. اگر قرار بود به اون نکته‌ای که صاحب مفتاح الکرامه میفرمایند تأکید باشه، باید تأکید روی این بود که بعد از حیات کنه به چیز باشه. مال بودن اینجا خصوصیت نداره، چون نه عرض کنم اون چیزی رو که اصل حق قصاص و امثال اینها فرقی نداره، این حق قصاص با مال، در این که هر دوی اینها عنوان ماترک که بیش صرف نمی کنن. از جهت ماترک بودن، چه حال حق قصاص باشه چه دیه باشه، هیچ کدومشون عنوان ماترک که بیش صرف نمی کنن. هر دوی اینها از اون ادله اولیه ارث و احکام ارث خارج هست، چون عنوان ماترک اینا چیزی که ملک میت بوده است، بعد از مرگ او میخواد در وصیت و دیون و ورثه تقسیم بشه و به اون ترتیبی که وجود داره. پس بنابراین این که تأکید داره میکنه که فصارت مالن، این صارت مالن چه خصوصیتی داره؟ این پیداست تکیه روایت به این هست که وقتی تبدیل به مال شد، که انه این حکم مال قبل از مال نیست، حکمی هست که مال بودن درش دخالت داره. این ناظر به همون جهتی میتونه باشه که ظاهرا ناظر به همون جهتی بود که ما عرض کردیم، میخواد بگه که حق قصاص که به همه ورثه نمیرسه، دیه مثل حق قصاص نیست که به همه ورثه برسه، دیه به همه ورثه میرسه. اون بیان صاحب مفتاح الکرامه با لحن روایت خیلی سازگار نیست.
اینه که مثلا بیان صاحب مفتاح بگم، بعد مثلا
فسارت مالا بعد الموت، بعد الموت مثلا و امثال اینها، فهیه میراثون و این کار از سارت مالا بعدا، یه همچی چیزایی باید رو این جهتش تکیه کنن، به بعدیتش تکیه کنن، نه به مال شدنش تکیه کنن. امثال اینا این روایت رو مال شدنش تکیه میکنه و این عرض کنم خدمت شما به نظر میرسه که
احتمال میاد که ملکیت باشه، یعنی نیست که قطعاً مراد مالیت در مقابل،
نه اون جهتشو نمیگم، بحث من این هست که بحث من اون نکته قضیه است که تفاوتی نداره بین حق قصاص و دیه در اون نکته‌ای که صاحب مفتاح الکرامه میگه. این بحثی که این روایت داره میگه الانی که قبول شده که نه این حکم داره میاد، اون نکته ایشون به این ربطی نداره، این نکته کلیه
که مراد از مال ملک باشه بازم فرق
اونم باشه بین این که حق قصاص باشه دیگه باشه. این لحن روایت اینه که کنه این چون قبول کردن چون از حق قصاص بودن تبدیل شده به دیه، تبدیل شده مال یا ملک، حالا هر چی اونو تعبیر کنید میشه میراث. داره که اون نکته‌ای که ایشون تکیه داره اون نکته این چیزا توش نیست، این لحن با لحن نکته‌ای که ایشون بهش میخواد تکیه کنه خیلی مناسب نیست. این هم دو نکته. نکته سومی که اینجا هست اون اینه که آیا بین این دو وجهی که ما ذکر کردیم، یک وجهی که ما عرض کردیم و وجهی که صاحب مفتاح الکرامه فرمودن، آیا اینا تغایر هست یا اینکه ممکنه بگیم هر دو وجه این روایت ناظر به هر دو جهت باشه، فقط ناظر به یک جهت خاص نباشه؟ من فکر میکنم مانعی نداره که ما این رو حالا منهای اون جهات خاصی که عرض کردم ظاهرش این هست که به اون عرض ما ناظر باشه، اگر نگیم تنها ناظر به این عرض باشه، اینکه به هر دو جهت نظارت داشته باشه و بخواد بگه اون نکاتی که این شبهاتی که اینجا هست این شبهات رو اینجا مطرح نکنه. حالا چه شبهی که چون این بعد از مرگ به انسان رسیده اون شبهه، یا این شبهی که چون این بدل قصاصه، قصاص که مال همه افراد نیست اینم مال همه افراد نیست، به هر دو جهت ناظر باشه. اگر به هر دو جهت هم بتونیم بگیم که ظهور در هر دو جهت داره، به نظرم نه ثبوتن نه اثباتن مشکل خاصی نداره که قائل بشیم که به هر دو جهت نظارت داره. اگر بتوانیم این رو بپذیریم باز هم همون عرایض سابق ما تکرار میشه، چون در واقع باز تأکید بر این جهت داره که اون شبهاتی که وجود داره این شبهات اینجا نمیاد. دو تا شبهه اینجا هست، یک شبهه این که این چون بعد از مرگ هست نباید به ورثه برسه، میگه نه این شبهه رو نکنید به ورثه میرسه. از طرف دیگه نگید هم به بعضی از ورثه میرسه به بعضی دیگه نمیرسه، نه به همه ورثه میرسه، اینم باشه باز جمع نمیشه کرد بین این روایت و روایت هایی که اخوه امی و اخوات امی رو محروم از ارث کرده. نکته چهارمی که اینجا وجود داره اون نکته اینه که حالا نکته به این بحث خیلی مربوط نیست، اون بحث اینه که این روایت اسحاق ابن عمار روایتی هست که از امام صادق علیه السلام وارد شده. در زمان امام صادق علیه السلام یه بحثی از زمان حضرت امیر صلوات الله علیه وجود داشته در مورد محروم شدن اخوه امی و اخوات امی. روایاتی هم در این زمینه وارد شده که لقد ظلم من منع الاخوه من الام من الدیه، یه چیزایی از حضرت علی هم نقل کردند و امثال اینها. از در همون زمان ها این بحث جدی مطرح است. بعضی ها میگن که اخوه امی از ارث محرومی، که من تو بحث این که مخالفت عامه اون روایتش آوردم، نقل قول هاش آوردم، یه نقل قول قدیمی بوده در میان عامه که اخوه امی ارث نمیبرند که بعد اون نفع شده و امثال اینها، و یک کل اجماعی در زمان ائمه معصوم امام صادق علیه السلام بر اینکه اخوه امی هم ارث میبرند از دیه واقع شده. ممکنه بگیم با توجه به این بحث هایی که از قبل از زمان امام صادق علیه السلام وارد شده و اینکه این روایت از امام صادق وارد شده، بگیم ظهور این روایت در این که میخواد اصلا تصریح بکنه که اخوه امی ارث میبرن، این رو تقویت میکنه با توجه به اینکه این روایت از امام صادق وارد شده. خب این قلت که این روایت ولو از امام صادق وارد شده، ولی امام صادق از پیغمبر دارن نقل میکنن، اسحاق ابن عمار عن جعفر ابن محمد قال قال رسول الله اذا قبلت دیت العمد فصارت مالا فهیه میراثون که سایر الاموال، از پیغمبر نقل میکنن. زمان پیغمبر که این بحثا نیست، این بحث ها زمان امام صادق مطرح بوده. پاسخ مطلب اینه که نقل امام صادق علیه السلام قول پیغمبر رو بدون اینکه هیچ تعلیقی تفسیری حاشیه‌ای بزنن ظهور داره که مفاد روایت پیغمبر یک مفاد عامه، ولو اصل روایت پیغمبر در مقام بیان نباشن، اینی که امام صادق عبارت پیغمبر رو نقل کردن بدون اینکه هیچ تفسیره و چیزی رو نقل کرده باشن، ظهور نقل امام صادق در این هست که این پیغمبر این روایت عام هست و روایت های عرض کنم خدمت شما این اخوه امی و اخوات امی رو هم شامل میشه. اینجوری ممکنه تقریب بکنیم بگیم که بنابراین این روایت نصوصیت داره یا ظهور قوی داره در این که اخوه امی و اخوات امی هم از یه ارث میبرن، بنابراین اون بحثای سابق ما دوباره زنده بشه.
با حفظ
همون فضای صدور در زمان امام صادق اگر این روایت وارد شده باشه این به این شکل هست. ممکنه ما این رو تام ندونیم، این استدلال رو به این بیان که در واقع کلام امام صادق دو جنبه داره. یک جنبه اینه که پیغمبر این روایت را فرمودند، یک دو مراد پیغمبر از این روایت یک مراد عام بوده است. مراد پیغمبر از این روایت مراد عام بوده. این جنبه دوم و جنبه اول دو تا مفاد مستقل از هم هستند و با همدیگه به هم ارتباطی ندارند. بنابراین درسته این روایت از یه جهت تعارض داره با روایت‌های عرض کنم خدمت شما، روایت‌های مستفیضی که اخوه امی و اخوات امی رو محروم از دیه قرار داده. این روایت میگه نه، اخوه امی پیغمبر، اخوه امی ظهور این روایت این هست که پیغمبر اخوه امی و اخوات امی را هم مشمول عرض کنم چیز دانستن، مشمول ارث دیه دانستن. این دو جهت قابل جمع نیستن با هم دیگه و تعارض دارن و از این حیث باید حمل کنیم این مفاد کلام امام صادق رو بر تقیه. این که امام صادق علیه السلام هیچ توضیح ندادند که پیغمبر مرادشون عام نبوده، با توجه به روایت دیگه این باید حمله بر تقیه بشه. جمع عرفی بین این دوتا نیست، محمول بر تقیه هست این کلام.
چون متوجه شد تعلیم دو قسمت داره، یکی اینکه اصل صدورش از پیغمبر، اینکه غیب نداره.
دو تا چیز، یکی اینکه پیغمبر این حرف رو زدن مرادشون هم عام بوده.
خب
امام صادق این مطلب رو که نه با سکوتشون میخوان افهام کنن که مراد پیغمبر در این روایت عام بوده است. این کلام امام صادق معارض هست با روایاتی که میگه اخوه امی و اخوات امی ارث نمیبرن. این معارضه رو حلش به این هست که با توجه به اون روایات این مفاد رو هم بر تقیه کنیم.
یعنی نصوصیت رو
پذیرفتیم. بله، نصوصیت این مفاد رو پذیرفتیم. نصوصیت این مفاد رو پذیرفتیم. این که امام صادق علیه السلام چرا سکوت کردن به خاطر تقیه و بله دیگه به خاطر تقیه بوده، به خاطر تقیه است. زمان امام صادق علیه السلام همه فقهای عامه بل اتفاق قائل بودن اخوه امی و اخوات امی ارث میبرند. این که امام صادق علیه السلام سکوت کردن به ملاحظه تقیه سکوت کردن، در حالی که واقعا ارث نمی بردن، ولی چون جمهور عامه، جمهور که یعنی زمان امام، همه فقهای عامه قائل هستند که ارث میبرند، به جهت تقیه سکوت کردند و توضیح ندادند که اخوه امی و اخوات امی از ارث محرومند. این جهتش به جهت تقیه است، ولی این باعث نمیشه که اصل این که این روایت از پیغمبر صادر بشه زیر سوال بره. امام صادق علیه السلام فرمودن این روایت از پیغمبر صادر شده است. این معارضی هم نداره منهای حالا اون جهات دیگهی که عرض کردم. اگر این روایت رو بتوانیم حمل کنیم که پیغمبر اصلا در مقام بیان خصوصیات نبودن، اصل ارث بردن مثلا کلام صاحب مفتاح الکرامه رو گفتیم که این در مقام بیان اینه که میراثه، اما همه ورثه ارث میبرند یا ارث نمیبرند، اینو نخواسته باشه پیغمبر بیان کنه. یا ظهور اولیش در این جهت باشه همه ارث میبرند، ما به قرینه روایت ازهر از این ظهور بخوایم رفعیت کنیم. به نظر میرسه که مجرد این که امام صادق علیه السلام این مطلب رو توضیح ندادن تقیه کردن، باعث نمیشه حجیت صدوری روایت اسحاق ابن عمار زیر سوال بره، اون با همدیگه مرافات نداره. بنابراین این وجه چهارم برای دفاع از عرایض سابق ما به نظر ناتمام میاد. باید همون سه وجه اول رو چیز بکنیم. مجرد این که این روایت از امام صادق علیه السلام وارد شده و در زمان امام صادق علیه السلام این تعبیرات ظهور در عمومیت پیدا می کرده، این باعث نمیشه که ما نتوانیم روایت رو جمع کنیم. این نکته خیلی اثر داره در روایت هایی که در زمان یک امام صادر میشه به نقل از معصوم دیگر. فرض کنید یه روایتی از امام باقر صادر شده به نقل از حضرت علی، در زمان حضرت علی اون بحثای تقیه و نمیدونم ممکن بوده، اگر این تعبیر در زمان حضرت امیر صادر شده باشه ظهور در عمومیت نداشته باشه، در مقام بیان نباشه، ولی در زمان امام صادق اگر ما ملاحظه کنیم اون نص میشه در این که مثلا عمومیت داره. ما باید ملاحظه زمان اون را امام اول رو بکنیم، معصومی که اصل روایت در زمان او صادر شده. حد اکثر این که امام مثلا صادق علیه السلام توضیح نداده اون هم ببر تقیه بشه. توضیح ندادن امام صادق علیه السلام منافات با این نداره که اصل اون روایت رو ما
خواستیم از توضیح ندادن
استفاده کنیم.
الان بگیم وجه مثلش تراشیدیم که استفاده کنیم.
بله من توضیح ما میگیم توضیح دادن ندادن رو هم بر تقیه میکنیم، ولی این روایت وقتی حمله بر تقیه شد این جهتش هم از حجیت میفته. جهتی که واقعا پیغمبر این رو گفته اون سر جای خودش باقی میمونه. مجردی
که بهش میکاری نداشتیم که
نه اگر فرض کنید که
ساقط شد دیگه از حجیت ساقط گذاریم اون کنار دیگه.
نه این جهت که
نه
با نه این روایت دو تا جنبه داره. یکی این که اولا پیغمبر این مطلب را فرمودند، ثانیا مراد پیغمبر مراد عام بوده است. این جهت دوم اگر حمله بر تقیه بشه جهت اول از حجیت نمیفته.
بله از حجیت نمیفته، ثمره برای اون نداره.
نه ثمره داره، نه ثمره داره. فرض کنید که حمله مطلق بر مقید باید بکنید. بحث ما این هست که اگر از پیغمبر صادر شده باشه فرض این هست که میتوانیم حمله مطلق بر مقید، ظهورش انقدر قوی نیست که نشه بر مقید حمله بشه. اگر از حفظ صادق صادر شده باشه نمیشه حمله مطلق بر مقید بشه، ولی اگر از پیغمبر صادر شده باشه حمله مطلق بر مقید میشه کرد. عرض من این هست که مجرد این که ناقل این روایت امام صادق هست مانع حمله مطلق بر مقید نمیشه. مفاد جدیدش رو حمله بر تقیه میکنیم. این مفاد که پیغمبر علیه السلام صلوات الله علیه مرادشون از روایتی که فرمودن یه مراد عام بوده است، این هم بر تقیه میشه. یعنی از سکوت حضرت ما یه همچه برداشت عمومیان. چرا حضرت سکوت به خصوص اینجا هم بر تقیه خیلی هم مشکل نیست. سکوت هست که امام علیه السلام سکوت کردن توضیح ندادن، این از اون هم بر تقیه های خیلی سخت هم نیست. گاهی اوقات امام علیه السلام به جهت تقیه کلام خلاف واقع میگن، خب اون یه مقدار سخت داره. یه موقعی به جهت تقیه توضیح نمیدن، سکوت میکنن، این راحت تر هست که ما میگیم به طور متعارف این بود که تقریر امام علیه السلام داله بر این بود که نظر امام هم مطابق با همین نظر دارج هست، سکوتی که اونجا برقرار باشه. خب این خیلی راحت تر هست که بگیم نه، سکوتش نه به جهت ابراز موافقت با مسکوتون ان هست، به جهت تقیه بوده.
دو تا تصرف کردید، اولا ظهور عمومیت کلام خود پیامبر رو زدید، بعد هم رو تقیه هم کردید سکوت
حضرت.
این دو تا چیز مختلفه.
اون مطمئن غریب و...
نه غریب نیست، نه عرض کنم خدمت شما این خیلی امر غریبی نیست. از این طرف امام صادق علیه هر دوش یه جهته. در واقع ما میگیم پیغمبر صلوات الله علیه در مقام بیان این حکم نبوده. اون ممکنه خیلی خلاف ظاهر نباشه، میگیم چون این مطلب خیلی وقتا کلماتی که از پیغمبر صادر میشده در مقام بیان اصل حکم بوده. اونش فرض اینه که ما اگر ما بودیم و کلام پیغمبر به راحتی اون رو حمله بر مؤید میکردیم، اون فرض اینه که مشکلی نیست. حالا صحبت سر اینه که امام صادق علیه السلام چرا این مطلق رو آوردن بدون اینکه بیان کنن که مراد از مطلق مقید است. خب اینو میگیم به جهت تقیه سکوت کرده و اینجا فقط در مقام بیان اصل روایت بودن، خیلی مشکله آنچنانی نداره. خب این تکمیل این قسمت از عرایض سابق. یه نکته ای هم الان عرض بکنم. بله بفرمایید.
همین که اراده عمومیت حضرت نکردن یا فرمودن و از جهت تقیه بودن.
به جهت تقیه ما از ظهور سکوت امام علی، یعنی سکوت امام علیه السلام ظاهره در این هست که میخوان تقریر کنن. این سکوت رو، دلالت سکوت بر تقریر رو، ما به جهت روایت دیگه ازش رفیت میکنیم.
ظهورش تو اون فضا ظهور نداشته در این که اراده عموم شده؟
بله همینه. ولی ما از این ظهور رفیت میکنیم. ما میگیم این که امام صادق علیه السلام این روایت رو نقل کردن ظهور دارد در این که پیغمبر عام اراده کرده است. ما از این ظهور رفیت میکنیم، میگیم مراد تقیه بوده، سکوت جهت سکوت تقریر نبوده است، تقیه بوده است. خب بحث عرض من این هست که از این جهت از روایت رفیت کردیم، باعث نمیشه از جهت دیگه روایت از حجیت بیفته. روایت از این جهت که پیغمبر این کلام رو فرموده است از جا خودش باقی میماند. این دو تا جهت مختلفه. تبعیض در حالا اون بحثی که در تبعیض در حجیت هست که آیا جهات مختلف روایت تبعیض در حجیت میشه؟ جهاتی که به هم مربوط نیستن تبعیض در حجیت میشه. بعضی وقتا ما قائل به تبعیض در حجیت نیستیم به جهت اینکه نکاتی که تو روایت هست به هم مرتبطه، یک منشأ واحد دارن. این منشأ واحد باعث میشه که نشه تبعیض در حجیت کرد. ولی این جهاتی که آیا این از پیغمبر صادر شده است یا صادر نشده است و آیا من چرا سکوت کردم، توضیح ندادم که کلام پیغمبر عام نیست، اینا دو تا جهت مختلفن، به هم ربطی ندارن. حجیت نداشتن ظهور سکوت امام در بیان این که روایت پیغمبر عمومیت نداره منافات با این نداره که حجیت نقل امام صادق علیه السلام نسبت به صدور اصل روایت پیغمبر سر جای خودش باقی بماند. خب اینم نکته. یه نکته کوچیکی هم عرض بکنم. سوال میکردن که در اجماع مرکب چرا وقتی اجماع مرکب به اجماع بسیط برنگرده کشف نمیشه کرد؟ یک نقطه مختصری بگم. یکی از نکاتی که در مورد کشف هست که حالا ما قبولم نداریم نکته رو، اون اینه که میگن این مطلب حتما معصوم گفته که اینا قائل شدن دیگه، یعنی اینکه همه افراد یک کلامی رو میگن، این پیداست که مطبوع همه بر یک قولی اتفاق داشته باشن، این کاشف از این است که از تابع رسیده اینها مطبوع اینها رو گفتن. خب این بیان در اجماع مرکب نمیاد، چون فرض اینه که دو گروه هستن، یه عدهشون مخالف هستن، مخالف. پس بنابراین این فل جمله مخالفت با قول امام علیه السلام اینجا مسلمه. حالا ممکنه هر دو گروه هم، بنابراین این نکته‌ای بوده، یک منشأی بوده که افراد اشتباه میکردن، مثلا یک روایت رو اشتباه فهمیدن، یک دلالت آیه‌ای رو اشتباه برداشت کردن. اگر ما وقتی که میفهمیم یه گروهی از مطبوعین اشتباه کردن، ممکنه گروه دیگه هم اشتباه کرده باشن.
به چه معنی تو میگم کشف میکنم کتاب؟
نه حالا به هر بیانی، نه بیان این از وقتی همه اتفاق دارن، این که هیچ گونه اختلاف نظری بینشون نیست پیدا. اگر قرار بود، اگر قرار بود مثلا به جهت برداشت از یه روایتی باشه، اونا باید بینشون اختلاف میبود. پس اینه، از اتفاق نظر کردن برداشت کردن. این نکتهش این هست که اینا اگر قرار باشه از مثلا یه روایتی برداشت کرده باشن، از یک نکته اوغلایی برداشت کرده باشن، باید اینا معمولا درشون اختلاف هست. میگه میبینیم هیچ اختلاف نیست، همه یه مطلب گفتن، پیدا از اون رئیسشون گرفتن. خب این بیان در جایی که مختلف هستن نمیاد دیگه.
درات التزامیشون که خواهد هم دیگه
دیالت التزامی نداره؟
جفتشون دارن سالش
دیالت التزامی نداره؟ نه دیالت التزامی نداره. خب عرض کنم خدمت شما، این بحث تمام. حالا یک نکته، حالا بحث بله چند باید از اول بگم؟ خب فقط من مطلب شد شروع بکنم که شنبه که میخوام بگم آمادگی ذهنی باشه در موردش عرض کنم خدمت شما. خب شنبه مطلب نه شما این گفته بودم
خواست مخالفت
نه تا خیلی رو توضیح بودم حرفشون هست
بحث احتمال کردار مطلب